سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. وزیر انرژی ایران میگوید که تهران از راه‌های قانونی برای استفاده درست از حقابه دریای هلمند استفاده میکند. بر اساس رسانه‌های ایران، علی اکبر مهرابیان شنبه 3 فوریه در همایش همچنین گفت که قرارداد 1351 شمسی در مورد حقابه دریای هلمند یک توافق بین المللی است و تطبیق آن اختیاری نیست. و گفته مهرابیان تهران از اجرای این توافقنامه نظارت میکند و یک هیئت طالبان در سفر به ایران وعده تطبیق آن را داده است. وزیر انرژی ایران گفته با توجه به بارندگی های اخیر پیگیری حقابه دریای هلمند از اولویت های این وزارت است. افغانستان و ایران در سال 1351 قرارداد حقابه دریای هلمند را امضا کردند که بر اساس آن ایران حق دارد سالانه 850 میلیون متر مکعب آب از دریا دریافت کند. اما ایران اخیراً بارها گفته که این حقابه به آن کشور دادن نمی شود. اما طالبان گفتند که سطح آب دریای هلمند به دلیل خشکسالی کاهش یافته و افغانستان از آن استفاده کافی نمی کند. امروز 4 فوریه روز جهانی مبارزه با سرطان است. طبق گزارش سازمان ملل متحد، از هر 5 نفر در جهان یک نفر در طول زندگی خود به سرطان مبتلا می شود. سازمان ملل متحد امروز در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که تخمین زده می شود تا سال 2050 به دلیل افزایش جمعیت، مصرف زیاد دخانیات، چاقی و هوای آلوده سرطان نسبت به سالهای 2022 77% افزایش یابد. حکومت طالبان در سال 2022 گفته بود که 23,000 مورد سرطان نزد آنها ثبت شده و در همان سال از مرگ 16,000 نفر بر اثر این بیماری خبر داده بود. شماری از سیاستمداران و مقامات پیشین افغانستان یک جنبش سیاسی را تحت عنوان مجمع فدرال خواهان افغانستان اعلام کردند. این مجمع شامل تعدادی از نمایندگان سابق پارلمان و مقامات سابق از جمله سرور دانش، معاون دوم اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان می باشد. آنها شب گذشته در یک نشست آنلاین از وضعیت کنونی افغانستان ابراز نگرانی کردند و گفتند که برای تغییر مبارزه سیاسی خواهند کرد. سرور دانش، معاون دوم اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان در صحبت با این شورا از طالبان خواست که فدرالیزم را بپذیرند. حکومت طالبان تا کنون به این درخواست واکنش نشان نداده است، اما پیش از این در واکنش به اعلام این گونه تحرکات سیاسی گفته بود که این چهره ها امتحان خود را دادن و چهره های ناکامند. روسیه خواستار اجلاس فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حملات هوایی ایالات متحده آمریکا بر سوریه و عراق شده است. دیمیتری پولینسکی، معاون اول نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد، روز شنبه 3 فوریه در شبکه اجتماعی نوشته که روسیه درخواست نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تهدید به صلح و امنیت ناشی از حملات آمریکا بر سوریه و عراق را دارد. جمعه شب ایالات متحده آمریکا بیش از 85 هدف را در 7 منطقه عراق و سوریه بمباران کرد که جنگجویان طرفدار ایران و یا سپاه پاسداران از آن استفاده می‌کردند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در اعلامیه گفته که در آینده حملات مشابه بیشتر انجام خواهد شد. این حملات در واکنش به حمله هفته گذشته بر نیروهای آمریکایی در اردن صورت گرفت که در آن 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت بارش شدید برف و باران در بیش از 30 ولایت راه‌های مواصلاتی بسیاری از مناطق را مسدود کرده و پیش بینی می شود که امروز نیز در چندین ولایت افغانستان برف و باران ببارد. مسئولان تحسن در چمن هشدار دادند که راه‌های ساختمان‌های دولتی را مسدود کرده و از برگزاری انتخابات در آن منطقه جلوگیری خواهند کرد. تحسن کنندگان می خواهند که شرط داشتن ویزا و پاسپورت برای سفر به افغانستان باید لغو شود. شماره از مهاجران افغان در ایران میگویند حکومت این کشور در بدل توزیع کارت هوشمند از آنان هزینه هنگفت میخواهد.
نگرانی ما از این است که 300 میلیون پول میخواهد کسانی که اینجا باید جای گزین بشن ببانند اگر نیردیم از میکنند.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که مقامات ایالات متحده میگویند که باور دارند حملات هوایی 2 فوریه بر ده‌ها مکان مرتبط به ایران در سوریه و عراق موفقیت آمیز بوده است. شماری از زنان بی‌سواد میگویند مادران آموزش دیده میتوانند فرزندانشان را به گونه بهتر پرورش دهند و به همین دلیل از حکومت طالبان میخواهند که دروازه‌های مکاتب و پانتون‌ها را برای دختران باز کنند.
بی سواد بودم و اولادای برسانده نتانستم، بسیار در مشکل گرفتار شدم. اگر من فامیده می بودم که تا اولادای کمک می کدم، اولادای بسیار مشکلشان حل می شد.
در نیمه دومین ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 15 دلو 1402 شمسی که برابر است به 4 فوریه 2024 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های خبری این ساعت. بارش شدید برف و باران در بیش از 30 ولایت راه های مواصلاتی بسیاری از مناطق را مسدود کرده و پیش بینی می شود که امروز نیز در چندین ولایت افغانستان برف و باران ببارد. این در حال است که صبح دیروز شاهراه سالنگ نیز بسته شد و به مردم گفته شده که تا اطلاع ثانی در این شاهراه تردد نکنند. حکومت طالبان از مردم خواسته تا برای مبارزه با خشکسالی در زمینه ذخیره برف اقدام کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
باریدن شدید برف و باران در بیش از 30 ولایت افغانستان اگر از یک سو به مردم مژده یک سال پربار را می دهد، از جانب دیگر راه های مواصلاتی بسیاری از مناطق از جمله در برخی ولسوالی های بدخشان، غزنی، پروان، بامیان، دایکندی و سایر ولایات را بسته است. شاهراه سالنگ نو ولایت شمالی و شمال شرق افغانستان را با کابل و ولایات شرقی و جنوبی وصل می کند صبح دیروز برای ترافیک بسته شد. قمندانی پلیس طالبان در بغلان از مردم خواسته که تا اطلاع ثانی در این شاهراه تردد نکنند. شاهراه سالنگ عصر چهارشنبه گذشته نیز بر روی ترافیک بسته شده بود و صبح پنجشنبه باز شد. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی و حکومت طالبان میگوید که به دلیل باریدن برف سنگین راه‌های بسیاری از ولسوالی‌ها بسته شده. مولوی محمد عبدالله جان، سخنگوی این وزارت که به ملا جانان سائق مشهور است، در پیام تصویری ارسالی به رسانه ها گفته که تلاش می شود راه های مسدود شده به کمک مردم پاک سازی شود.
در اثر این برفباری راه های شمار از ولسوالی های بدخشان، دایکندی و بامیان از جمله کوتل حاجیگک، عقربه و دادگاه مسدود شده. شاهراه سالنگ نیز برای ترافیک بسته است. برای پاکسازی این راه ها فعالیت های وزارت فواید عامه به همکاری مردم ادامه دارد.
به گفته آقای سائق، اقلام خوراکی و غیر خوراکی به ولایت آسیب دیده رسانیده شده که بین نیازمندان توزیع خواهد شد. در این حال وزارت آب و برق طالبان از مردم خواسته تا به خاطر افزایش آبهای زیرزمینی و جلوگیری از مصرف بی‌مورد آب، برف را در محلات جاذب ذخیره کنند. به گفته اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان یا اوچا، در 3 گذشته افغانستان با خشکسالی شدید مواجه بوده است. شماری از باشندگان مناطق مختلف افغانستان از بارندگی های اخیر ابراز خوشحالی کردند. یکی از اهالی کاپیسا که نام خود را نگرفته شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
تا فعلا که ساعت 8 شب است، برفباری در ولایت کاپیسا و ولسوالی نجراب در حال باریدن برف است. خدا را شکر که بسیار یک برف خوب و پربرکت بوده و هست. امیدوارم که این برف ها باعث سرسبزی کشور ما گردد.
از یک باشنده شهر کابل هم می شنویم:
در کابل هم الحمدلله برف ادامه داره و در ولایت لوگر هم برف ادامه داره. ما خیلی خوش هستیم که در کشور عزیز ما برفباری است و تمام کشور ما سرسبز شوه و دهقانا و کسایی که زراعت پیشه هستند و هم در امید ازی هستیم که افغانستان پر شکوفه و سرسبز داشته باشیم.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان دیروز گفت که پروازها از میدان هوایی بین‌المللی کابل به طور عادی جریان دارد و خط پرواز یا رنوی میدان پاکسازی شده. این وزارت پیشبینی کرده که امروز ولایت بدخشان، تخار، کندز، بلخ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، نورستان، لغمان، غزنی و شماری از ولایات دیگر از جمله شاهراه سالنگ شاهد برفباری سنگین خواهد بود. در حالی که بارانهای شدید نیز در برخی از مناطق افغانستان ادامه دارد، احتمال دارد که در شماری از ولایات سیلاب ها نیز سرازیر شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
مسئولان تحسن در چمن هشدار دادند که راه‌های ساختمان‌های دولتی را مسدود کرده و از برگزاری انتخابات در آن منطقه جلوگیری خواهند کرد. تحسن کنندگان می‌خواهند که شرط داشتن ویزا و پاسپورت برای سفر به افغانستان باید لغو شود. ده‌ها تن از اعضای این تحسن به اعتصاب غذایی 36 ساعته نیز دست زدند، اما بعداً به وساطت بزرگان قومی به آن پایان دادند. در منطقه انگورعده در پاکستان نیز تحسن مشابه جریان دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
امروز 115مین روز از تحسن در چمن می گذرد، اما به نظر می رسد که به خواسته های اساسی تظاهر کنندگان توجه نشده. محمد صادق اچکزی رئیس اتحادیه تجار چمن و سخنگوی تحسن کنندگان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که آنها از خواسته هایشان نخواهند گذشت.
ما یک آجنده داریم که در منطقه سرحدی قبایلی که 100 کیلومتر امتداد دارد و خانه والی طالبان برای قندهار و والی بلوچستان هم در این منطقه است، پاسپورت و ویزا را قبول نداریم. خواست ما این است که مردم در این منطقه بدون ویزا و پاسپورت سفر کنند. ما هدف دیگری نداریم. حالا کانتینرها را در مقابل ادارات دولتی میگذاریم و جلو کار آنها را خواهیم گرفت.
تحسن جاری در چمن از 12 اکتبر سال 2023 به اشتراک هزاران تن ادامه دارد و آنها میخواهند شرط داشتن پاسپورت و ویزا برای سفر به افغانستان را لغو کنند. شماری از شرکت کنندگان این تحسن به رادیو آزادی گفتند که از آغاز این اعتراض کسب و کار آنها متوقف شده و مردم حتی مجبور به گدایی شدند. قبلا پاکستانی ها با کارت شناسایی پاکستان یا شناختی کارت و افغان ها با تذکره افغانستان می توانستند در این مسیر سفر کنند. حکومت موقت پاکستان و اداره ایالتی بلوچستان درخواست لغو شرط داشتن پاسپورت و ویزا را رد کردند. مسئولان تحسن در چمن هشدار دادند که راه‌های ساختمان‌های دولتی را مسدود کرده و از برگزاری انتخابات در آن منطقه جلوگیری خواهند کرد. قرار است انتخابات پارلمانی پاکستان روز پنجشنبه 8 فوریه دایر شود. حکومت پاکستان علاوه بر چمن در سایر مسیرهای این کشور با افغانستان مانند بنادر تورخم، غلامخان و انگور ادنیز شرایط داشتن پاسپورت و ویزا را اجرا کرده است. اعتصاب مشابه در انگور اده در وزیرستان جنوبی نیز ادامه دارد و اشتراک کنندگان آن میگویند که حدود 3 ماه می شود که دست به اعتصاب زدن، اما حکومت مرکزی پاکستان خواستهای آنها را نپذیرفته است. جنت میر ثاقب یکی از مسئولان تحسن در انگور اده شام گذشته به رادیو آزادی گفت که به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی مقامات پاکستان برای سفر به افغانستان، انگور اده با مشکلات جدی مواجه شده است. باشندگان انگور اده بر رسم اعتراض تحریم انتخابات 8 فوریه در پاکستان را نیز اعلام کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شماری از مهاجرین افغان در ایران میگویند حکومت این کشور در بدل توزیع کارت هوشمند از آنان هزینه هنگفته میخواهد. به گفته آنان هر خانواده در بدل دریافت کارت هوشمند که زمینه حضور قانونی آنان را در ایران فراهم میکند باید 100 میلیون تومان معادل حدود 130 هزار افغانی پرداخت کند و این پول به تناسب داشتن پسر بالای 18 سال افزایش می‌یابد. این در حال است که برخی از رسانه‌های ایران چند پیش به نقل از مسئولان سازمان ملی مهاجرت ایران گزارش دادند که مهاجرین با دریافت این کارت‌ها افزون بر این که می‌توانند به گونه قانونی در این کشور بودباش داشته باشند، از برخی سهولت‌ها نیز برخوردار می‌شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از مهاجرین افغان در ایران همسایه غربی افغانستان میگویند هزینه‌ای که این کشور در بدل دریافت کارت هوشمند از مهاجرین درخواست کرده زیاد است و توان پرداخت آن را ندارند. این کارت جایگزین کارت‌های هویتی پیشین برای مهاجرین مستقر در ایران است و زمینه حضور قانونی آنان را در این کشور فراهم می‌کند. با گفته این مهاجرین افغان، حکومت ایران در بدل دریافت کارت هوشمند از هر خانواده 100 میلیون تومان معادل حدود 130,000 افغانی طلب کرده است و هر خانواده مهاجر برای هر پسر بالاتر از 18 سالش هم باید 100 میلیون تومان اضافه بپردازد.
ما مراجعه کردیم اونجا که رفتیم از ما یک کپی برگی سرشماری با شماره ما گرفت و گفت دیگه تماس دوباره تماس میگیرم. تا حالا تماس هم نگرفت. نگرانی ما از این است که 100 میلیون پول میخواد از کسانی که اینجا باید جایگزین بشن ببانن. اگر نیرادی مرز میکنم
کارت هوشمند سند قانونی بود و باش است که کشور ایران برای ادبای خارجی به شمول افغانان که واجد شرایط هستند توزیع می کند. بر بنیاد گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، روند توزیع این کارت ها از 20 ماه عقرب شروع شده است. این پایگاه اطلاع رسانی پیش از این به نقل از محمد جلالی فرد، مدیر کل روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت ایران نوشته است، مهاجرین با داشتن این کارت ها می توانند تا 18 نوع خدمات را به مرور زمان دریافت کنند. همچنان در گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده است دارندگان کارت های هوشمند می توانند سیم کارت خریداری کرده و حساب بانکی داشته باشند. دو مشکلی که همواره مهاجرین افغان در ایران از آن شاکی‌اند. برخی مهاجرین افغان در ایران می گویند هرچند درخواست کارت های هوشمند اکنون اختیاری است، اما ادعا می کنند که محدودیت ها در برابر مهاجرین غیر قانونی از سوی پلیس ایران شدت گرفته و بدون داشتن اسناد قانونی یا کارت هوشمند احتمال اخراجشان زیاد است. این در حال است که در ماه‌های اخیر روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان افزایش یافته است و بر اساس آمار چند روز پیش وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تنها در یک ماه گذشته نزدیک به 100,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند و به افغانستان برگشت داده شدند.
یک مقام اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در پاکستان میگوید برای رانندگان موترهای باربری دو طرف به جای ویزه باید اجازه نامه داده شود. این موضوع را ضیاءالحق سرحدی، یکی از هماهنگ کنندگان این اتاق، به برخی از رسانه های پاکستانی گفته است. او افزوده که شمار این رانندگان به 1,000 نفر می رسد. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در افغانستان، از این اقدام استقبال می کند، اما می گوید پاکستان در تمام مسیرهای ترانزیتی با افغانستان یکسان رفتار نمی کند و به همین دلیل تجارت هر دو کشور آسیب‌های زیادی دیده است. از سوی دیگر شمار از تاجران افغان با استقبال از این اقدام خواهان حل اساسی این مشکل شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از پیشنهاد مقام‌های اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، در پاکستان مبنی بر صدور اجازه نامه سفر به جای ویزا برای رانندگان موترهای باربری، خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق در افغانستان، میگوید که به هر اندازه‌ای که سهولت در بخش تجارت افزایش یابد به نفع هر دو کشور است. او در گفتگو با رادیو آزادی اما گفت که پاکستان در تمام مسیرهای ترانزیتی با افغانستان یکسان رفتار نمی‌کند و به همین دلیل تجارت هر دو کشور خساره زیاد دیده است.
پاکستان طرف هم با طول و بنادر که
طرف پاکستان در همه بنادر رفتار متفاوت دارد. به عنوان یک دولت رفتار واحد ندارد. در تورخم یک رقم رفتار میکند، در غلامخان و چمن طور دیگری رفتار میکند و همین دلیل حکومت افغانستان یعنی طالبان هنوز تصمیم خاصی با آنها نگرفته است. اما درخواست ما سکتور خصوصی این است که تا حد امکان یک رای ساده مشخص و با سهولت های خوب به نفع هر دو کشور باشد.
این در حال است که مهلت داشتن ویزه پاکستان و پاسپورت برای رانندگان افغان موترهای باربری تا پایان ماه فوریه به پایان میرسد. اما بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، ضیاءالحق سرحدی، هماهنگ کننده اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، گفته که برای رانندگان موترهای باربری بین دو کشور به جای ویزه اجازه نامه سفر داده شود. از این میان آسوشیتد پرس پاکستان به روز جمعه به نقل از سرحدی نوشته که آنها پیشنهاد دادن به جای ویزه برای 1000 راننده هر دو طرف جواز ویژه سفر داده شود. اما خانجان الکوزه میگوید که با دادن مجوزهای ویژه سفر به 1000 راننده این مشکل حل نمی شود. تاکنون مشخص نشده است که این اجازه نامه های ویژه به رانندگان دو طرف داده می شود و یا تنها برای رانندگان افغانستان. در همین حال شماره از تاجران افغان از این اقدام اتاق تجارت افغانستان و پاکستان استقبال می کنند، اما میگویند که مشکلات باید به گونه اساسی با دولت پاکستان حل شود. شاکر یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
این اقدام بسیار خوب برای دو طرف است که باید اجرا شود. این روند باید به زودی آغاز شود. این سهولت باید برای همه تجار و رانندگانی که کالای تجاری را انتقال میدن هرچی زودتر ایجاد شود.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، و پرسش ها در این باره برادی آزادی گفت که با طرف پاکستانی صحبت کردند و در تلاش هستند تا فهرست رانندگان موترهای باربری را تحویل دهند تا هنگام تردد از گذرگاه ها با مشکل روبرو نشوند. موضوع صدور اجازه نامه ویژه سفر در حال مطرح شده است که پاکستان به تاریخ 12 جنوری تمام دروازه های خود را بروی موترهای ترانزیتی افغانستان بست و پس از مذاکرات دو جانبه به تاریخ 23 جنوری دوباره این راه‌ها را باز کرد. در آن زمان مقامات اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان بر رادیو آزادی گفتند که حکومت پاکستان بر رانندگان موترهای باربری افغان تا پایان ماه مهلت داده که پاسپورت و ویزه بگیرند، اما رانندگان میگویند که عقص پاسپورت و ویزه در افغانستان ماها طول میکشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مقامات ایالات متحده می گویند که باور دارند حملات هوایی ناوقت 2 فوریه بر ده ها مکان مرتبط به ایران در سوریه و عراق موفقیت آمیز بوده است. این مقامات هشدار دادند که حملات مشابه بیشتر نیز انجام خواهند داد. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این حملات در واکنش به حمله طیاره بی‌سرنشین جنگجویان مورد حمایت ایران بر نیروهای آمریکایی در اردن انجام شد. در حمله 28 جنوری 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
متحدان ایالات متحده از جمله بریتانیا و پولند از حملاتش بر اهداف در عراق و سوریه حمایت کردند. این کشورها در بیانیه‌های جداگانه گفتند که پس از حمله به نیروهای آمریکا در اردن، واشنگتن حق دارد پاسخ دهد. لندن و وارسا همچنان هشدار دادند که گروه‌های نیابتی ایران با آتش بازی می‌کنند. اما ایران، عراق و سوریه به شدت این حملات را نکوهش و ابراز خشم کردند. این همه در میان نگرانی‌ها در مورد گسترش درگیری‌ها در منطقه است. پس از آن که 3 سرباز آمریکایی در 28 جنوری در نتیجه حمله طیاره بی‌سرنشین بر پایگاهشان در اردن کشته شدند، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از اقدام قریب الوقوع هشدار داد. واشنگتن ایران را به تسلیح گروه‌های ملیشه در منطقه متهم کرده است. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شب گذشته ایالات متحده 4 مکان در سوریه و 3 مکان در عراق را هدف قرار داد. اندک پس از این حملات جو بایدن در بیانیه گفت: پاسخ ما از امروز آغاز شد. و افزود که پاسخدهی ایالات متحده در زمان و مکان مناسب ادامه خواهد یافت. آقای بایدن افزود که ایالات متحده دنبال مناقشه در شرق میانه یا هیچ جای دیگر جهان نیست، اما به گفتش به کسانی که به امریکایی ها آسیب برسانند پاسخ می دهند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران حملات ایالات متحده به عراق و سوریه را اقدام ماجراجویانه خوانده است و افزوده که این اقدام اشتباه استراتژیک دیگر ایالات متحده است که به گفتش بجز از گسترش تنش در منطقه هیچ نتیجه ندارد. محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق حملات ایالات متحده به خاک عراق را حمله بر حق حاکمیت کشورش خواند. او این را رد کرد که واشنگتن حملاتش را با حکومت عراق هماهنگ کرده. دفتر السودانی گفته که در حملات ایالات متحده 16 تن به شمول غیر نظامیان کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت خارجه سوریه در بیانیه گفته که حملات ایالات متحده به جنگ در شرق میانه دامن میزند. وزارت دفاع ایالات متحده گفته که رد پای کتایب حزب الله گروه ملیشه عراقی همسو با ایران را در حمله 28 جنوری بر نیروهای آمریکایی در اردن تشخیص داده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. شماره از زنان بی سواد می گویند مادران آموزش دیده می توانند فرزندانشان را به گونه بهتر پرورش دهند و به همین دلیل از حکومت طالبان می خواهند که دروازه های مکاتب و پنتون ها را برای دختران باز کنند. شماره از فعالان حقوق آموزش هم به همین موضوع تاکید دارند. به تازگی وزیر خارجه اندونزیا در دیدار با نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره آموزش دختران افغان با او گفتگو کرده است. امروز 871 روز است که طالبان مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و بیش از 401 روز است که پانتون‌ها را برای دختران بسته کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک خانم آغاز می‌شود.
حزیقه که 37 ساله و ساکن شهر کابل است میگوید از این که سواد ندارد نمیتواند با فرزندان خود در بخش آموزششان کمک کند. او به سوادی را با چشم بسته تشبیه میکند که به گفته او فرد چشم بسته نه خودش دیده میتواند و نه به دیگران راهنمایی کردن میتواند. حزیقه به رادیو آزادی گفت امیدوار است که دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز شود.
من که درس نخواندم نمیتوانم با فرزندان خود در قسمت درس کمک کنم. با کتاب میبینم اما نمیدانم که این چی است. حتی خط را نمیشناسم. چه رسد به اینکه همراهشان کمک کنم. خدا کند که دروازه های مکاتب باز شود.
نازدانه یکی از باشندگان پروان هم که 62 سال دارد روایت مشابه دارد.
بی سواد بودم و اولادای برسانده نتانستم. بسیار در مشکل گرفتار شدم. بسیار به سختی اولادای من کلان کردم. اگر من فامیده می بودم که اولادای کمک می کردم اولادای بسیار مشکلشان حل می شد. بیاله ما خواهش داریم که طالبا همی مکتبا را باز کنن که اولادای ما درس بخونه اولادای ما رسیده شود که اولادایشان بتانه رسانده.
شماره از فعالان بخش آموزش هم می گویند که بنیاد یک خانواده خوب از سوی مادر باسواد خانه گذاشته می شود و به باورانها اگر زنان یک جامعه بی سواد باشند فرزندانشان هم آینده خوبی نخواهند داشت. زرگی ملیار مسئول کمیته رسانه‌ای کمپاین ملی آموزش دختران بر رادیو آزادی گفت
دیوی کورنۍ اساس او بنسټ دیوی سالم کورنۍ په یو موري خودلش
بنیاد و اساس یک خانواده سالم به یک مادر وابسته است. اگر مادر با سواد باشد طبیعی است که فرزندان سالم را پرورش می کند. زنان یک بخش مهم و نیم پیکر از جامعه است. فعالیتشان در جامعه بسیار ضرور است. اگر نباشند آن جامعه معیوب است. زمانی که یک جامعه معیوب باشد آینده فرزندان آن هم سالم نیست.
ملیار هم از حکومت طالبان می خواهد که دروازه های مکتب بالاتر از صنف ششم و پانتون ها را برای دختران باز کند. این در حال است که به تازگی وزیر خارجه اندونزیا در دیدار با توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در بروکسل درباره آموزش دختران در افغانستان گفتگو کرده است. وزیر خارجه اندونزیا با توماس نیکلسن هر دو بر روز پنج شنبه هفته گذشته در صفحات ایکس خود نوشتند که در این دیدار درباره برخی مسائل مهم از جمله آموزش زنان در افغانستان گفتگو کردند. بیش از 870 روز می شود که حکومت طالبان درازای مکاتب را برای دختران بالاتر از سنف ششم بستند و همین گونه بیش از 400 روز است که بر رفتن دختران به پانتون ها محدودیت وضع شده است. با آنکه محدودیت وضع شده طالبان بر زنان و دختران از جمله تحصیل و آموزش آنان به سطح ملی و بین المللی محکوم شده است و سازمان های بین المللی در این مدت بارها از طالبان خواستند که دروازه های آموزش و تحصیل را برای دختران باز کنند، اما طالبان تا هنوز هیچ اقدامی برای رفع این محدودیت ها انجام ندادند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19 21 و 25 متر. رادیو آزادی را می توانید همچنان در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا خلاصه خبرها. وزیر انرژی ایران میگوید که تهران از راه‌های قانونی برای استفاده درست از حقابه دریای هلمند استفاده میکند. بر اساس رسانه‌های ایران، علی اکبر مهرابیان شنبه 3 فوریه در همایش گفت که قرارداد 1351 شمسی در مورد حقابه دریای هلمند یک توافق بین المللی است و تطبیق آن اختیاری نیست. افغانستان و ایران در سال 1351 قرارداد حقابه دریای هلمند را امضا کردند که بر اساس آن ایران حق دارد سالانه 850 میلیون متر مکعب آب از دریا دریافت کند. اما ایران اخیراً بارها گفته که این حقابه به آن کشور دادن نمی شود. اما طالبان گفتند که سطح آب دریای هلمند به دلیل خشکسالی کاهش یافته و افغانستان از آن استفاده کافی نمی کند. امروز 4 فوریه روز جهانی سرطان است. طبق گزارش سازمان ملل متحد، از هر 5 نفر در جهان یک نفر در طول زندگی خود به سرطان مبتلا می شود. سازمان ملل متحد صبح امروز در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته است که تخمین زده می شود تا سال 2050 به دلیل افزایش جمعیت، مصرف زیاد دخانیات، چاقی و هوای آلوده سرطان نسبت به سال 2022 77% افزایش یابد. حکومت طالبان در سال 2022 گفته بود که 23,000 مورد سرطان نزد آنها ثبت شده و در همان سال از مرگ 16,000 نفر بر اثر این بیماری خبر داده بود. و شماره از سیاستمداران و مقامات پیشین افغانستان یک جنبش سیاسی را تحت عنوان مجمع فدرال خواهان افغانستان اعلام کردند. این مجمع شامل تعداد از نمایندگان سابق پارلمان و مقامات سابق از جمله سرور دانش معاون دوم اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان می باشد. سرور دانش گفته است که از طالبان خواسته که فدرالیزم را بپذیرند، اما حکومت طالبان تا هنوز به این درخواست واکنش نشان ندادند. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با محسن رضایی، کاپیتان تیم ملی تکواندو افغانستان، در رابطه با سفر ملی پوشان تکواندو به بازی‌های آزاد فجیره امارات متحده عربی که قرار است به زودی روحی امارات شوند. در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف در رابطه با جام ملت‌های فوتبال آسیا که همین لحظه در قطر در حال برگزاری است. و در بخش سوم برنامه در رابطه با استفاده از مواد مخدر در ورزش برای شما معلومات در نظر گرفته ایم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان برنامه ویسل رادیوی آزادی، محسن رضایی را با خود داریم، قهرمان آسیا و کاپیتان تیم ملی تکواندوی افغانستان که قرار است به مسابقات آزاد فجیره اعزام شوند. مسابقات آزاد تکواندوی فجیره با اشتراک تکواندوکاران از کشورهای مختلف، یعنی از پنج قاره مختلف جهان، قرار است که ورزشکارا در او رویداد اشتراک بکنه که تنها 1858 ورزشکار در او رویداد در کتگوری های مختلف سنی قرار است که اشتراک بکنن، که از افغانستان هم تیم ملی تکواندوی افغانستان به او رویداد اعزام میشه. به خاطر کسب معلومات بیشتر میخواییم با کاپیتان تیم ملی تکواندوی افغانستان محسن رضایی صحبت داشته باشیم که معلومات شه و همچنان اشتراک تیم افغانستان به این رویداد توضیح بتن. رضایی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام عرض ادب خدمت شما شبا جان عزیز و برنامه خوبتان. ما تقریبا 4 روز دیگه مسابقات همچون که شما گفتین فجیره در پیش روی داریم و تیم ملی تکواندو افغانستان سوار راهی امارات میشن و از اونجا از دبی تا فجیره را باز ما به اصطلاح باید بریم تا اونجا. مسابقات در شهر فجیره برگزار میشه و مسابقات خود فجیره که جی تو است و دارای 20 امتیاز در رنکینگی تعلق میگیره، یکی از بزرگترین اوپن های جهان است که در تکواندو برگزار میشه هر ساله و افغانستان در چندمین دورش است که در آن اشتراک میکنه و ما مدال های خوبی را قبلا از این رویداد داشتیم و تیم ملی تکواندو هم فعلا خدا رو شکر آماده و سرحال هستن که انشالله بتونن از این رویداد یک مدال خوب بگیرن برای افغانستان و آمادگی بیشتر و بهتر کسب کنن برای مسابقات کسب سهمی المپیک که تقریبا 45 روز دیگه ما مسابقات سهمی المپیک داریم و این میتونه یک مسابقات تدارکاتی خیلی خوبی برای کسب سهمی المپیک باشه و بازیکنان ما خودشان هم حق بزنن در این رویداد و در این مسابقات در هر وزنی که بزرگسالان اشتراک میکنه بین 60 نفر ورشکار وجود داره که رقابت هر ورشکار تیم ملی تکواندو افغانستان با 60 کشور است که امیدوار هستیم که بتانیم یک دستاورد خوب و نتیجه خوب کسب کنیم.
بسیار خوب، از افغانستان چند تکواندوکار قرار است اشتراک بکنه و در کدام وزن ها؟
از افغانستان 9 ورشکار اشتراک میکنه از وزن اول تا وزن 8 و 2 نفر هم در وزن 4. 2 نفر در وزن 4 از تیم ملی تکواندو افغانستان اشتراک میکنه و کل اوزان در یک روز مسابقه میدن و امیدوار هستیم که یک مسابقه خوبی را کل ورشکارهای تیم ملی تکواندو افغانستان به نمایش بگذارن.
بسیار عالی. بعد از مسابقات فجر ببخشین بعد از مسابقات فجیره مسابقات فجر ایران است و همچنان مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو است و همچنان کلاب های آسیا است. آیا در او رویداد هم تیم ملی تکواندو افغانستان اشتراک خواهد کرد؟ به خاطر از اینکه هم رینکینگ داره و هم یک تورنمنت میتونه تورنمنت های خیلی خوب باشه به خاطر آمادگی شما به خاطر کسب سهمیه بازی های المپیک در قاره آسیا که قرار است در چین برگزار شود در اواسط ماه مارچ.
تیم ملی تکواندو افغانستان در این سری رویدادی که شما گفتین ثبت رجیستر کردن خودشان ولی هنوز قطعی نیست به خاطر اشتراک 100% بازیکن‌ها، شاید در تعداد بازیکن‌ها در این رویداد شرکت نکنن به خاطر که فاصله زمانی تا کسب سهمیه المپیک بسیار زیاد کم است در اون رویدادهایی که شما گفتین، تقریبا 15 روز بعدش مسابقات سهمیه المپیک است و دیگه باید ببینیم با نظر دید کادر فنی و سرمربی که ببینیم که آیا اشتراک ما نیاز هست در این سه رویداد یا هر سه رویداد چه اشتراک کنیم یا یک تاشه یا دو تاشه. دیگه او بستگی به شرایط جسمی و شرایط فدراسیون داره و ما دیگه فعلا کل فوکس ما به خاطر آمادگی مسابقات کسب سهمیه المپیک است و همه مسابقات فجیره هم که ما اعزام میشیم به خاطر آماده شدن برای مسابقات سهمیه المپیک قاره است.
درست. و شهر تایان در چین به تاریخ 7 ماه مارچ میزبان تورنمنت ایشن کوالیفیکیشن تورنمنت است برای المپیک پاریس یا بازی های المپیک که قرار است در پاریس برگزار شود. در تکواندو ورزشکارهای قاره آسیا قرار است که در همین تورنمنت سهمیه کسب کنند. اگر توضیحات بتین که قبلا سیستم به این شکل بود که در سطح آسیا ورزشکارهای اول دوم سوم می رفتن به المپیک، اما بعدا قانون تغییر کرد و در هر کتگوری وزنی دو نفر میرن به المپیک. آیا قانون پا برجاست یا ای که همون دو نفر قرار است سهمیه المپیک در سطح قاره آسیا هر دو نفر کسب بکنه در هر وزن؟
در مسابقات قاره هر کشور موظف است دو ورزشکار در چهار وزن المپیکی، دو ورزشکار که در دو وزن مختلف باشند و میتونند که بیارن، هر کشور موظف است که بیاره. کسایی که کشورهایی که رنکینگ مستقیم المپیکی را کسب نکردن و میتونن که دو ورزشکار بیارن در دو وزن مختلف، و ورزشکارهایی میتونن کوالیفای شوند که در فاینل مسابقات روی در روی یکدیگر قرار بگیرن و نفر اول و دوم شوند. و گزینشی بسیار زیاد سخت شده نسبت به سابق که شما گفته بود 3 نفر، حتی قبلا یک سهمیه جهانی هم حتی برگزار میشد، بعد از اون سهمیه قاره ای هم بود، ولی خب سهمیه جهانی را هم حذف کردن، بجاش از طریق رنکینگ ورزشکارا میرن سهمیه المپیک میگیره و بعد از اون سهمیه قاره است. و دیگه دو ورزشکاری که فینال مسابقات راه پیدا کنن اونا مستقیم دعوت میشن برای المپیک پاریس.
درست. من فقط خیلی سریع برای شنوندگان بیان بکنم که در وزن خودت یعنی 58 کیلوگرم تا به حال 7 نفر سهمیه المپیک گرفتن و بقیه 9 نفر دیگه قرار است که سهمیه هایشان در تورنمنت های مختلف از جمله کسب سهمیه قاره آمریکا، کسب سهمیه قاره آفریقا، کسب سهمیه قاره اروپا و همچنان کسب سهمیه قاره آسیا و همچنان کسب سهمیه اقیانوسیه به دست بیاره که ورزشکارهایی که سهمیه را گرفتن ورزشکارهای تونس، اسپانیا، کوریا، ایتالیا و همچنان مجارستان و آذربایجان است و همچنان یک کشور از میزبان که فرانسه است. ولی از قاره هایی که یاد کردم دو نفر مشمول اقیانوسیه که فقط یک نفر هم قهرمانش به المپیک راه پیدا خواهد کرد. در وزن 68 کیلوگرم هم 7 نفر سهمیشان تکمیل شده، 5 نفر از طریق رنکینگ رفتن و 1 نفر از طریق گراند اسلام، 1 نفر هم از کشور میزبان. در 80 کیلو و مثبت 80 کیلو هم همچنان. و به هر حال چیزی که قابل بحث است این است که شنوندگان خیلی علاقه دارن که بفهمن، چون خیلی نزدیک هستیم به سهمیه المپیک، که فدراسیون تکواندوی افغانستان کادر فنی اگرچه مشخص است با دستاوردهایی که اخیراً شماها ملی پوشای تکواندوی افغانستان کسب کردن، ما ها میدانیم که کی ها انتخاب شدن، ولی برای که بر شنوندگان مشخص شوه که در سهمیه المپیک از افغانستان بازیکنان کلیدی کی ها خواهند بود با تا سهمیه المپیک کسب کنند برای افغانستان در کدام دو وزن؟
فدراسیون افغانستان در دو سال پیش در فدراسیون ملی تکواندو افغانستان یک انتخابی برگزار شده بود و 4 وزن المپیکی را مشخص کردند که 4 نفر شامل قهرمان های اوزان شدند و بعد از او بیشترین مدال در این دو سال کسب کنند برای افغانستان. و خب ما در می طول همی مدت دو سال دو ورزشکار منفی 58 کیلو مثبت 80 کیلو به اصطلاح وزن دوم و وزن هشتم به اصطلاح ما تانستم بیشترین مدال و بیشترین تصاور داشته باشیم و احتمالا هم همی دو وزن به اصطلاح در مسابقات کس همی قاری شروع کنم.
خیلی خوب. شما فعلا در رنکینگ 58 کیلوگرم 36 جهان هستین، درست؟ 58 کیلوگرم.
بله.
و یکی از امتیازهای بسیار خوب رو هم که کسب کردین در بازی آسیایی هنگژوی چین بود که مدال تاریخی شما باعث شد که 14.40 امتیاز کسب کنین که صعود شما را باعث صعود چندین پلهی شما در رویداد شد که مدال واقعا خیلی با ارزش است. رضای عزیز، بر خودت و بر سایر تیم ملی تکواندو افغانستان آرزوی موفقیت داریم. و خواست تقاضای شما از مسئولین ورزش چی است که چی باید شود؟
تیم ملی تکواندو یا دیگر سایر تیم‌های دیگر، ما خب ورزشکار تکواندو هستیم، داریم آمادگی میگیریم برای مسابقات سهمیه المپیک و برای المپیک. متاسفانه نه یک خبر گرفتنی از نه حمایتی است، نه بودجه ای است که آدم بتانه تمرینات خود را راحت بگذارانه و یک جای خوب کمپ تمرینی باشه و ورزشکارها یک جای جمع باشن، و متاسفانه شرایط به هیچ فراهم نیست و من بسیار تاسف میخورم با این وضعیتی که ورزش افغانستان داره و ما هر کدام بسیار با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم میکنیم، ولی خب ورزش افغانستان و بسیار دولتش توجهی به این مسائل نداره که حداقل تیمی که دارن تلاش میکنن و نتیجه میارن و میتونن که المپیک برن و تیم به خیلی نادیده گرفته میشه. دیگه ما خب همیشه تلاش های ما فردی و انفرادی بوده دیگه، از بدن کوشش میکنیم، سعی میکنیم رو پای خودمان باشیم و دیگه ما هر دفعه هر چیز بگیم خب خوب نیست که هر دفعه ما یادآوری مسئول شیم، بعضی وقتا خود از باید درک بکنن و دیگه درک برسن. فعلا ما صحبت نداریم، بیشتر سعی میکنیم تلاش کنیم و تمرین کنیم تا بتونیم نتیجه خوبه برای تیم ملی تکواندو افغانستان کسب کنیم.
بسیار زیاد تشکر، موفقیت شما را خواهان هستیم. وقتتون بخیر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان برنامه ویسل رادیوی آزادی، جام ملت‌های فوتبال آسیا همچنان در حال برگزاری است که 24 تیم در این رویداد اشتراک داره که فعلا مرحله کوارتر فاینال تکمیل شده، یعنی تیم‌هایش تکمیل شده، کامل شده. تاجیکستان، اردن، استرالیا، کره، ژاپن و ایران، قطر و ازبکستان تیم‌هایی است که به دور بعدی راه پیدا کردند و قرار است که مسابقات دور کوارتر فاینال یا یک چهارم نهایی از تاریخ 2 فوریه و همچنان 3 فوریه میان تیم‌ها برگزار شود. به خاطر تحلیل بیشتری بازی‌ها و همچنان شکست‌هایی که تیم‌های بزرگ مثل امارات، همچنان عراق، همچنان عربستان متقبل شدن و پیروزی های تیم هایی که پیش بینی می شد، در این موارد می خواهیم که با فیروز مشعوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و کارشناس فوتبال صحبت داشته باشیم. مشعوف عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. پیش بینی هایی که شما می کردین در هفته های قبلی در باره جام ملت‌های آسیا کماکان درست ثابت شد و یکی از پیشبینی های شما در مورد تاجیکستان بود که احتمال صعودش به 16 تیم می‌دونستین از دور گروهی، ولی این تیم از پیشبینی شما هم فراتر رفت و حتی به کوارتر فاینال صعود کرد با شکست دادن تیم بزرگ مثل امارات که از جمله تیم‌های مطرح آسیا است و بازیکن‌های خوبی داره، و اردن هم که عراق را شکست داد اگرچه با یک کارت سرخ که خیلی حساسیت برانگیز هم شد، و کره جنوبی هم به سختی عربستان را در آخرین ثانیه‌ها و دقایق با چانس برد و برنده شد. ژاپن هم بحرین برد و ازبکستان تایلند را شکست داد و قطر هم فلسطین را شکست داد. اگر یک جنبندی از شما میخواییم داشته باشیم که بازیایی که در روزهای قبلی برگزار شد کلن از دید شما چگونه بود و چی فکر میکنین مرحله کوارتر فاینال را؟
سلام خدمت شنوندگان خوب شما، ارشاد صاحب تشکر از اینکه دوباره فرصت دادیم برای من. من فکر میکنم با توجه به اینکه من همیشه در تورنمنت های مسابقات جام ملت ها ما شاهد یک سری شگفتی ها هستیم در تورنمنت های ملی، هم در رده در مسابقات جهانی و هم در مسابقات جام ملت ها یک سری تیم ها شگفتی ساز میشن. اما رقم که در جام جهانی مراکو یا مراکش دیدین که چقدر صورت غیر قابل پیش بینی تیم ها را یکی پس از دیگری حذف کرد و خود به جمع تیم های برتر رسان و داد، دیگه کم کم داشت مدعی میشد برای قهرمانی. در جام ملت های آسیا امسال هم تیم تاجیکستان موفق شد یک صفحه جدیدی از فوتبال قاره کهن به نظر ما آغاز بکنه که یک افتخار است برای کشورهای فارسی زبان و حتی برای افغانستان که در همسایگیش حالا دیگه ایران و ازبکستان نیست، تاجیکستان هم اضافه شد. من فکر میکنم نتایج دور گروهی و مرحله یک هشتم به غیر از حذف عراق که ناباورانه بود در مقابل اردن، مسئله کارت سرخ هم شاید بگیم تأثیر گذاشت. ایمن حسین یکی از بازیکن خوب عراق هست، هم بازیکنی بود که هم گل مساوی زد و هم باعث حذف تیمش شد، ولی اتفاقات طوری بوده که پیش بینی به غیر از بازی کره جنوبی و سعودی پیش بینی میشد که اتفاقات رخ بده. برام جالبترین مسئله در واقع بازی کره جنوبی در دوم شدن ژاپن در گروهش بود که اردن به حساب به قول ما افغانا به لب تیغ داد، یعنی اردن بحرین در واقع صدرنشین صعود کرد تا ژاپن در مرحله یک هشتم با کره جنوبی بازی نکنه. وگرنه اگه نتایج نگاه بکنین به غیر از تاجیکستان که بسیار شگفتی ساز ظاهر شده، پیروزی استرالیا، صعود کره جنوبی از او طرف مدارم صحبت میکنم و حتی حذف عراق یک کمک میگم ناباورانه است، اما صعود تاجیکستان من پیش بینی کرده بودم. در مورد تاجیکستان میتونیم باز بیشتر صحبت بکنیم. در این سمت نمودار صعود تیم ها هم خب ازبکستان، فکر میکنم قطر، ژاپن، ایران هم که با سوریه من فکر میکنم کاملا مشخص بود پیش بینی برای کاغذ. شگفتی بیشتر در اون سمت مسیر حرکت است که از جانب تاجیکستان رقم خورد. در این سمت جدول یا این سمت نحوه صعود تیم ها شگفتی خاصی را ما ندیدیم. اگر امروز مثلا بحرین ژاپن حذف میکرد شاید میتونستیم بگیم یک شگفتی در این طرف صورت گرفته. ازبکستان، قطر، ژاپن، ایران تیمایی هستن که در این مرحله با هم بازی میکنن. بازی ایران ژاپن من فکر میکنم یک فیناله دیگه، فینال زودرس هست هم برای ژاپن هم برای ایران. اون طرف هم یک فینال زودهنگام در مرحله یک هشتم داشتیم که کره جنوبی و عربستان بود، تقابل یورگن کلیزمن و روبرتو مانچینی که دیدید با چه هیجانی مسابقه کره جنوبی شکست داد.
درست، خیلی خوب. چهار تیم برتر یا سیمی فاینالیست جام ملت‌های فوتبال آسیا را اگه پیش بینی بکنین که از میان تیم‌های تاجیکستان، اردن، استرالیا، کره، ژاپن، ایران، قطر و ازبکستان، کدام تیم ها احتمالا راه پیدا خواهند کرد به سیم فینال؟
مسیر عملکرد تیم ها در چنین تورنمنت های متفاوت هست. خیلی کم پیش میاد یک تیمی به صورت مقتدرانه از ابتدا شروع بکنه و در تا پایان مسابقات بتونه بدون چالش مسیرش را طی بکنه. تیم ها در مسیر چنین مسابقاتی چون یک تورنمنت از 5-6 بازی میشه تا به قهرمانی، در واقع شما میبینین تغییر میکنن، یک بازی میبازن حتی یک بازی مساوی میکنن. آرژانتین شما در جام جهانی دیدین که در دور گروهی نزدیک بود حذف بشه قهرمان شد، یعنی در بازی عربستان که با شکست تمام شد، بازی مقابل مکزیک اگر آرژانتین منسجم نمیشد احتمالش از دور گروهی حذف بشه. تابیج یعنی عملکرد تیم ها طوری است که خیلی سخته که ما بتونیم پیش بینی بکنیم بگیم کدام تیم در مسیر قهرمانی است. تیم هایی که با برنامه تر هستن، من اولا گفتم ژاپن تیمی است که به هر بادی نمی لرزه. درست است ژاپن دوم صعود کرد، امروز دیدین ژاپن چقدر خونسرد در مقابل بحرین و پختگی کامل رسیده. کره جنوبی میتونه یکی از شانس های قهرمانی باشه در بین چهار تیم، اما من مثلا شانس کره جنوبی رو در مقابل استرالیا بیشتر میدونم، چون استرالیا اون نسل فوتبالی همیشگی خود نداره با وجودی که در جام جهانی هم درخشیده، اما کره جنوبی در دو بازی گذشته یک کمک متزلزل نشان داده. کره جنوبی مقتدر ما ندیدیم، در دور گروهی هم تیم دوم صعود کرد، در مرحله حذفی هم صحیح که با درخشش حالا ستارهایش بازی رو برگشت و در دقیقه 99 پنالتی کرد، ولی ما توقع داشتیم کره جنوبی مقتدر در مقابل عربستان بهتر باشه. من پیش بینی من از این سمت جدول، یعنی از نموداری که میزبان مسابقات نیست، کماکان امیدوارم که تاجیکستان صعود بکنه، هم به دلیل اینکه طرفدارش هستم انصافا و هم اینکه پیشبینی میکنم، چون تاجیکستان قدرت بسیار خوب و انگیزه منسجم داره. حریفش هم حریفی نیست که بسیار ماوره، یعنی به قول معروف هم تو شاه فکر کنیم حریفش بگیم نه. اگر با یکی از تیمهای کوریا، استرالیا، عربستان، ایران میخورد شاید میتونستم بگم تجربه اوج میتونست یک کمک بیشتر کمک بکنه به حریف تاجیکستان، اما اردن تیمی نیست که در مقابل تاجیکستان بتونه خیلی یعنی کفه ترازی رو به نفع خود سنگین بکنه. بین کره و استرالیا کماکان به چانس به کره میدم، به خاطر با وجود تزلزلی که در دور گروهی داشت. از این سمت اگر چهار تیم بخوایم صحبت بکنیم، قطر، ازبکستان، فکر میکنم که با وجودی که قطر میزبانه، من چانس برای ازبکستان بیشتر میدانم. قطر متزلزل نشان داده و قطر تیم‌های به نظر من خیلی بزرگی را نتونسته، یعنی تقابل بزرگی نرش. ازبکستان تیم بهتری است
در این مورد. بله، در مورد که شما گفتن قطر تیم متزلزل نشان داده، به طور مثال در دور قبلی که امارات میزبان بود در 2019، تیم قطر در دور گروهی تونست که عمل کرده بسیار خوب داشته باشه. در بازی اول 2-0 لبنان برد، در بازی دوم 6-0 کره شمالی را شکست داد، در بازی سوم تونست که 2-0 عربستان را ببره، ولی در مسابقات راوند آف 16 یا همو 16 بهترین که یک هشتم نهایی است، تونست عراق را ببره، بعد از او کره جنوبی را برد و 4-0 در سیمی فاینال امارات را برد و 3-1 در فاینال ژاپن بزرگ را که 4 بار قهرمان جملتا شده. این تزلزل که در بعد از 4-5 سال که برای قطر به وجود آمده، دلیل فنیش شما در چی میبینین؟
در مسابقه قبلی هم در این مورد با هم صحبت کردیم. ژاپن قطر سال 2007 که تشکیل شد که 18 با ما بازی کرد و 19 قهرمان آسیا شد. اگر ببخشید، اول قهرمان آسیا شد بعد با ما بازی کرد در 2020 که ما قبلش در دور رفتم با ما بازی کرده بود. قطر فلیک سانچز، قطر تولید و حاصل دلارهای قطر بود، نه تولید فوتبال قطر. مثلا بازیکنهایی که از کشورهای دیگه برده قطر آوردن، پاسپورت برشون دادن، از اون کمپ اسپایر اینا را آوردن در فوتبال ملی، ولی تولید فوتبال قطر آن چیزی نبود. مثلا اکرم عفیف و الهیدوس دو بازیکن خوب لیگ قطرن که بیشتر گلایشان رو دارن در این بازی‌ها میزنن. مثلا معیز علی دیگه کم کم داره رو به فراموشی و با تجربگی میره. معیز علی سال 2019 نیست، کپتان تیم ملی قطر بود مثلا در مسابقات. تولید قطر در لیگ فوتبال قطر بسیار مهم است که من میگم متزلزل نشان داده. راهکاری که قطری ها و اکثر کشورهای عربی دارن به دلیل نداشتن استعداد فوتبالی این است که ببینید، مثلا ایران هیچ وقت نمیره بازیکن بخره یا برش پاسپورت بده. کشور پر استعداد فوتبالی است. کشورهای شرق آسیا مثل کره جنوبی و ژاپن هیچ وقت کار نمی‌کنه، اما کشورهای عربی مخصوصا قطر که کشور کوچک است، به دلیل اینکه تولید نداره، چرخی تولید بازیکن در لیگشان فعال نیست، مجبور میشن نسلی فوتبال بازی کنن. نسل 2019 نسل خریداری بود، نسل تولید نبود. موفق هم شد، روی کمپ اسپایر کار کردن، هدف جام جهانی هم بود، یک ذره بروز بود قطر. اما حالا فعلا قطر من فکر میکنم به مشکل خورده. من این قطر مدعی قهرمانی نمیبینم.
بله.
به دلیل اینکه در طول این 7 سال خیلی روی چرخی تولید خود تمرکز نداشتن. هرچند فوتباله، من فکر میزبانه، من با وجود اینکه میزبانه چانس دارم برای ازبکستان میدم، ولی از لحاظ فنی فکر میکنم ازبکستان تیم بهتریه.
درسته. اگر کوتاه لطف کنین، خیلی کوتاه اگر لطف کنین، که قهرمان این دوره را شما کی را، کدام کشور را پیش بینید؟
من فکر میکنم برنده بازی ایران ژاپن فکر میکنم قهرمان جام ملت‌ها خواهد شد.
درست. از اینکه وقت دادین به برنامه رادیو آزادی، به برنامه ویسال، از شما تشکر میکنم.
سپاسگزارم. بخیر باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
دوپینگ در ورزش. در این هفته در رابطه با دوپینگ در پرورش اندام برای شما معلومات می دهیم. دوپینگ یا استفاده از مواد مخدر در پرورش اندام یکی از بزرگترین مشکلات این رشته ورزشی به شمار می رود. ورزشکاران پرورش اندام، فتنس و غیره سبک‌های آن جهت به دست آوردن نتایج بهتر روی سیکوهای گوناگون این رشته ورزشی دست به انجام آن می زنند که اکثرا باعث آسیب‌های نهایت شدید فیزیکی، روحی و روانی و اجتماعی برای آنان می شود. گاهی حتی آنان جانهایشان را به خاطر استفاده بیش از اندازه و بدون در نظر داشت مسائل صحی از دست دادند. یکی از بزرگترین اشتیاق برای استفاده از دوپینگ در پرورش اندام، رسیدن به عضلات بزرگتر بدون تمرین زیاد در وقت کم ولی با حجم بیشتر است که جوانان دست به انجام آن می زنند. در طویل المدت
این امر باعث انواع و اقسام امراض از جمله امراض مهلک سرطانی و سایر مریضی های جلدی و غیره در نزد ورزشکاران می شود که تداوی آن بعضاً حتی ناممکن می شود. بر این لحاظ توصیه های طبی برای ورزشکاران اکثراً توسط مسئولین برگزاری مسابقات ورزشی و مربیان که به ارزش سلامت جسمانی ورزشکاران توجه دارند، عدم استفاده از دوپینگ توصیه می شود.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته ویسل رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.